در حالی که مقامات تفصیلات پرونده و حکم را آشکار نمی‌کنند، یکی از پیوندان محمد سعید اکرموف گفت چند نفر از فرزندان اکرمو سالهای پیش در مصر تحصیل می‌کردند و با دعوت مقامات سال 2014 به وطن برگشته بودند. از میان محکوم شده‌ها عبدالعزیز اکرموف پسر سرخطیب بارها در تلویزیون موجی آزاد ناحیه واسه در موضوع مبارزه با تروریسم صحبت کرده است. از آنها او در یک صحبتش گفته است:
امروز یکی از چیزهایی که بیشتر ما را نگران می‌کند یا عموماً مردم سیاره رو نگران کرده است این گروه های افرادگرایی و اکستریمیستی که تمام جا رو فرا گرفتن، گروه های مختلف و نهم مختلف. یکی از راه های پیدایش آنها یا یکی از سبب های عامل هایی که گروه های افرادی در هر جا پیدا میشن این تحصیل کردن غیر رسمی و غیر قانونی در هر گوشه و کنار جهان است.
نزدیکان رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در دایره قضیه پرسر و صدای بازداشت ده ها نفر با گمان عضویت در سازمان ممنوعه اخوان المسلمین دستگیر شدند. دادستان کل تاجیکستان در ماه مرد شماره آنها را 154 نفر گفته بود. بازداشت افراد متهم به عضویت در اخوان المسلمین در اوایل ماه ژانویه امسال آغاز شد. مقامات افراد متهم به عضویت در این گروه را در منطقه های گوناگون کشور بازداشت کردند. در میان آنها استادان دانشگاه ها، تاجران، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی نیز می باشند. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 باز در کشور منع است. سال 2016 چند امام خطیب در ولایت سغد با جرم عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند. اخوان المسلمین یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافته، فعالیتش در برخی از کشورهای عربی نیز ممنوع است. پیروانش آن را یک سازمان معتدل دینی می حسابند، ولی دادستان کل تاجیکستان می گوید هدف آنها سرنگون کردن حکومت با راه زوری و برقرار کردن دولت اسلامی در این یان کشور است.
امیر حمزه حلیموف یکی از آخرین پناهجویان تاجیک است که در زمان جنگ داخلی تاجیکستان به افغانستان فرار کرد و آنجا ماند. امیر حمزه حلیموف 52 ساله از آده روستای جرق قرغانی ناحیه قبادیان 8 سال پیش درخواست شهروندی افغانستان را کرده است و بعدی به قول خودش سرسانی و سرگردانی زیاد چند پیش پاسخی رد گرفت. امیر حمزه حلیموف به خبرنگار رادیوی آزادی در افغانستان گفت که به سبب عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی بودنش نمیتواند به تاجیکستان برگردد چون میترسد که او را به جوابگری جنایی میکشند. حالا میخواهد حق پناهندگی کشور دیگری را به دست آورد و از مقامات افغانستان و کمیسریت عالی پناهندگان سازمان ملل خواسته است کمک رسانند. او به خبرنگار رادیو آزادی گفت:
خود همین وزارت خارجه و وزارت مهاجرین چندین بار برای من مکتوب صادر کردند که قضیه شما مربوط یونیسیار میشود، باید یونیسیار همکاری بکنن. و خواهش میکنم این همین درخواست ما را اگر شما با یونیسیار میرسانید که یونیسیار باید در این مورد همکاری بکنند.
امیر حمزه حلیموف 23 ساله بود که جنگی داخلی در تاجیکستان اوج گرفت و او را به افغانستانی همسایه برد. حالا با همسر و دو فرزندش در پایتخت شهر کابل زندگی میکند و 4 فرزند دیگرش در تاجیکستان، روسیه و پاکستان هستند. دخترش ازدواج کرده برای زندگی به شهر پشاور پاکستان رفته است. سال 2007 سه پسرش به تاجیکستان برگشتند. به گفته پناهجوی تاجیک، نداشتن شهروندی افغانستان و اسناد قانونی دیگر سبب شده است که فرزندان و خانومش که درس می‌خواندند از ادامه آموزش محروم مانند. امیر حمزه حلیموف از نبود توجه مقامات افغانستان و مؤسسه سازمان ملل مایوس شده است و میگوید تنها این را می‌خواهد که به کشور دیگری برود و یک زندگی عادی داشته باشد.
فامیلم پراکنده است در هر جای تاجیکستان، از یکی در روسیه است، خودمان 4 نفر ما در اینجا هستیم. ما گفتیم یک کشوری آرام بریم، ام بریم که کلمان یک جای شویم، باز از طریق بعضی مراجع اونا را بخواهیم یا خودشان بیاین اگر بتانن اونا.
وزارت مهاجرت افغانستان میگوید این کشور قانون پناهندگی ندارد و به همین سبب نمیتوانند با مشکل امیر حمزه حلیموف بیش از 400 پناهجوی دیگری که در افغانستان به سر میبرند رسیدگی کنند. عبدالله واسید انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت، به خبرنگار رادیو آزادی در افغانستان گفت طرح قانون درباره پناهندگی را 5 سال پیش تهیه کردند و به وزارت عدلیه فرستادند، اما این طرح تا حال برای موافقه و تصویب به نهادهای دیگر فرستاده نشده است.
ما هیچ کاری در این راستا کرده نتوانستیم. اگر میکردیم باید قانون وجود میداشت که ما مطابق با همون قانون عمل میکردیم، ولی که قانون نبود تصویب نشد. از این لحاظ وزارت مهاجرین نمیتونه که بدون داشتن قانون عملی را انجام بده، چه در بخش تحصیلی بوده باشد یا در بخش اشتغال و موضوعات دیگری.
خبرنگاری رادیو آزادی در افغانستان میگوید در کمیسریت عالی پناهندگان سازمان ملل نخواستند قضیه امیر حمزه حلیموف را شرح بدهند. امیر حمزه حلیموف 6 سال پیش در یک گفتگوی با بخش تاجیکی رادیو آزادی دایر به سبب برنگشتن به تاجیکستان گفت هرچند والدان و برادران و خواهرانش بعد از ختم جنگ برگشتند، ولی او از بیم آن که کشته می شود به وطن نرفت. بعد از آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان در سال 1992 100,000 از شهروندان کشور از ترس کشته شدن به افغانستان گریختند، ولی بعد از پایان آن در سال 1997 به استثنای 100 نفر بقیه برگشتند. حالا امیر حمزه از تعداد انگشت شمار و شاید یگانه پناهجو تاجیک است که در افغانستان مانده است، کشوری که سالانه هزاران نفر شهروندانش از آن می‌گریزند و در خارج تقاضای پناهندگی می‌کنند.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه‌های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک می‌کنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
مفتشان دادستان کل تاجیکستان نسبت به 6 ساکن ناحیه خراسان که در اعتراض روز 17 می اشتراک کرده بودند پرونده جنایی باز کردند. ده ها نفر از دو دهه ناحیه خراسان که به اثر آمدن سیل خانه و در و زمین های خود را از دست دادند روز 17 می به نشان اعتراض راه باختر دوشنبه را بستند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم می شنوید. یک منبع از رادیوی آزادی در حکومت ولایت ختنان روز 9 ایون به رادیوی آزادی گفت که 4 نفر در بازداشت قرار داشته، 2 تن دیگر به شرط بیرون نشدن از ناحیه در آزادی هستند. به گفته منبع آنها به دعوت ساکنان به اعتراض آمبی و ویران کردن ترتیبات جمعیتی عیبدار می شوند. پرونده را مفتشان پرکراتوری جنرالی تفتیش دارند. اینها جوانان بودند که در همان روز اعتراض اشتراک کرده مردم را گفتند که راه به دوشنبه را بندید. گفت همصحبت ما در دادستانی ناحیه خراسان بر رادیو آزادی بازداشت جوانان را تصدیق و رد نکردند، ولی گفتند که تفتیش پرونده در صلاحیت آنها نیست. رحمت الله سفرزاده رئیس ناحیه خراسان نیز گفت که از بازداشت ساکنان ناحیه آگاه است، ولی تفتیش حادثه بر دوش مقامات ذی‌دخل است و او جزئیات نمی‌داند. در حالی که مقامات تفتیشات و مسئولین محلی حاضر نشدند شخصیت افراد بازداشت شده را آشکار کنند، اما منبع‌های رادیو آزادی از آنها محمد کریم حسنوف، محمد رجب خالوف و برادران حسین و کرامت الله حسینوف ها نام بردند. با گفته منبع آنها ساکنان دهه نعمت الله اسدالله می باشند. شام 14 می در نتیجه آمدن سیل در ناحیه خراسان یک نفر به هلاکت رسیده، منزل چندی از ساکنان ضرر دید. مقامات اداره حالتهای فوق‌العاده در ناحیه خراسان میگویند حدود 10 خانه پر ویران شده، ولی ساکنان میگویند حسارات رسیده از این زیاد است. با گفته ساکنان در دو جماعت زیاده از 50 چاروای مردم نیست شده، همزمان چند ماشین زیر خاک مانده است. خراسان از ناحیه های آسیب پذیر در برابر آفات طبیعی به خصوص سیل است. سالهای گذشته نیز آمدن سیل به این ناحیه ضرر زیاده رسانده بود. باری اخیر در ماه مارس امسال یک ساکن ناحیه خراسان در وقت آمدن سیل هلاک شده بود.
منبع‌های آگاه روز دوشنبه 8 ایون گفتند که عربستان سعودی در نظر دارد شماره زائران در مراسم حج را برای پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس محدود کند. در حال حاضر در عربستان سعودی بیش از 100,000 به این بیماری گرفتار شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شماره افرادی که در مراسم سالانه حج شرکت می کنند در سالهای اخیر به حدود 2.5 میلیون رسیده است. آمارهای دولتی نشان می دهد که درآمد عربستان سعودی از این مراسم و نیز حج عمره که دوام سال انجام می شود حدود 12 میلیارد دلار در سال است. عربستان سعودی در ماه مارس امسال گفت تا معلومات بعدی مراسم حج را به تأخیر می اندازد. دو منبع آگاه به خبرگزاری ریترز گفتند که حکومت سعودی اکنون در حال بررسی اشتراک شماره کم و رمزی در مراسم حج و با در نظر گرفتن چاره‌های احتیاطی مثل انجام دادن آزمایش‌های طبی بیشتر و ممنوعیت سفر زائران سال خورده است. یک منبع دیگر گفته است حکومت عربستان سعودی به این باور است که با رعایه مقررات می تواند تا حدود 20% از سهمیه‌های منع شده برای هر کشور را بپذیرد. این سه منبع آگاه افزودند که برخی مسئولین در حکومت عربستان سعودی هنوز هم طرفدار لغو مراسم حج امسال هستند. مراسم حج امسال در اولهای ماه آوگوست برگزار می شود. حکومت عربستان سعودی و وزارت حج این کشور حاضر نشدند در این مورد اظهار نظر کنند. لغو یا محدود کردن سفر زائران حج به اقتصاد عربستان سعودی که از کاهش قیمت نفت و بحران کرونا ویروس لطمه خورده است فشار بیشتر خواهد آورد. عربستان سعودی روز یکشنبه پس از افزایش حالت‌های گرفتاری به کرونا ویروس در شهر جده پروازهای بین المللی به فرودگاه‌های این شهر را که جای ورود زائران است قطع کرد و مقررات منع رفت و آمد را جاری نمود. طبق آمارهای رسمی در سال 2019 حدود 2.6 میلیون نفر در مراسم سالانه حج اشتراک کرده، حدود 19 میلیون نفر نیز برای حج عمره به عربستان سعودی سفر نمودند. طبق اصلاحات اقتصادی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی قرار است که تا سال 2030 شماره شرکت کنندگان در مراسم حج سالانه و حج عمره به حدود 30 میلیون نفر در سال افزایش یابد که درآمد به دست آمده از آن حدود 13.5 میلیارد دلار خواهد بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال خوالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌هایی هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سال‌های 60 عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردند، روح تازه وارد کردند، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمانها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنند که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد ولی شما همزمان در گفتوشنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیشادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیشادم سیدار خواهد ما